بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر موضوع یک حکم شرعی یه امری بود مرکب از چند جزء، حالا دو جزء یا چند جزء، آیا ما میتونیم یک جزء موضوع را با اصول عملیه یا با اصول موضوعی، اصل موضوعی، احراز بکنیم به دست بیاوریم یا خیر؟ حالا یه مثال ساده معمولی عرض بکنم. فرض کنید دست من با این فرش ملاقات کرد، فرشم میدونم نجسه، ملاقات چیزی با نجس این که دلیل بر نجاست نمیشه، مگر این که ثابت بشه که این فرش یا این دست من رطوبت، حالا به قول چی، مصری یا بگید رطوبت ساری داره. به هر حال با یه رطوبت مصری هم باشه، صرف ملاقات طاهر با نجس دلیل بر نجاست نیست، مگر اینکه رطوبتم اثبات بشه. حالا اگر که من وجدانن میدونم دستم به این فرش خورده، اینو وجدانن میدونم، وجدانم میدونم که این فرش نجس است، این رو هم میدونم، اینه که دلیل بر نجاست نیست. دلیل نجاست وقتیه که علاوه بر اینا معلومه بشه که یکی از این دوتا رطوبت داشته و رطوبتش هم مصریه. آیا میشه با یک اصلی که گفتیم، حالا چرا بهش میگن اصل موضوعی، این فعلا جاش اینجا نیست، این یه بحث دیگه میخواد، با یک اصل مثل استصحاب آیا میشه ثابت بکنیم که این فرش مثلا رطوبت داشت، رطوبت مصری، بنابراین دست من نجس شده، یا ثابت بکنم که این فرش خشک بوده، رطوبت نداشته، پس دست من با این ملاقات کرده پاکه؟ موضوع نجاست عبارت است از یک امر مرکب. امر مرکب اینه که یک طاهر میخواهیم و یک نجس یا متنجس، و یک ملاقات میخواهیم و یک رطوبت مصری میخواهیم. آیا میشه با اصل یه جزء موضوع را اثبات بکنیم، یه جزءش را هم بگیم که مثلا حالا با یه اصل دیگه، با یه دلیل دیگه؟ فرض کنید مثلا اگر همسر انسان اومد گفت که این فرش نجسه، الان من وجدانن نمیدونم این نجسه، همسر اومده گفته این نجسه، اما دلیل شرعیست بر نجاست، یا زلیت گفت این نجسه، استصحابم گفت که این رطوبت داشته، وجدانم میدونم دستم بهش خورد، دیگه وقت ثابت میشه که نجسه دیگه. این حالا موضوع بحث این بود. اگر پیش بیاد که جایی این حرفا نیست، نه، یعنی همه اینا رو فرض این که تعارض اصولی نباشد. معمولا افرادی مثل آقای ناینی معمولا اینجور جاها تعارض اصول قبول دارن، دیگرانم نه. این حال مثال اصلی بحث اینه، مثال اینه، در واقع رو مثال نمیخوایم بحث کنیم ما، به خاطر اینکه تطبیقش با این مثال ها بهتر بحث رو روشن میکنه. در واقع حالا بحث اینه که اگر این موضوع مرکب بود از دو یا چند جزء و یک جزء این موضوع یک امر عدمی باشه، امر عدمی، این با اصل یا با استصحاب قابل اثبات هست که حالا توضیح میدم. ولی اگر که یک جزء موضوع امر وجودی بود، اگر به فرض، به فرض نشدنی، اگر به فرض یک اصلی داشتیم که این امر وجودی را اثبات بکنه، اینجا موضوع حکم تمامه و حکم جاری می شود، ثابت میشه. ولی اگر که اصلی نداشتیم که اون امر وجودی را اثبات بکنه، پس تو وجودی ها باید بگوییم که ثابت نمیشه. امر وجودی هم بر دو قسم، یه مرتبه یه وصفی یا یک قیدی برای موضوع آورده میشه، مثل مثلا همون رطوبت که عرض کردم ها، یا رطوبت مصری. یه مرتبه یک امر عدمی را ولی به صورت معدوله برای موضوع میاریم. معدوله معنیش این بود که یک چیز عدمی حمل بشود، بلیزا قضیه معدوله رو میگفتن که قضیه موجب است. قضیه سالبه یعنی سلب الحمل، عدم الحمل، در واقع همونی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده ها، که علامه میفرما اصل این که ما بیایم قضیه رو تقسیم کنیم، بگیم قضیه حملیه موجبه و سالبه، اصلا سالبه که قضیه نیست، سالبه که اصلا قضیه حملیه نیست، نه قضیه است و نه حملیه است. قضیه حملیه همیشه موجبه است، سالبه نداره. که قضیه حملیه با یه حمل چیزی بر چیزی باشه، تو قضیه سالبه عدم الحمل. کسی که میگه زیدون لیسه به قائم، این لیسه به قائم عدم که بر زید حمل نشده، بلکه قیام سلب شده. وقتی که قیام سلب شده کاری در واقع نکرده. یعنی کسی که میگه زیدون لیسه به قائم اصلا حرفی نزده، چیزی نگفته. بله این، بله این همون حرفیه که علامه رضوان الله علیه توی اون ملاقات با اون آقای کربن مطرح میکنه. همین بحثه ها، کربن به علامه طباطبایی اینو عرض میکنه، دو این که بعد گفت که من ایشو یه چیزی گفت که در عمرم تا حالا نشنیده بودم و فکرش نکرده بودم فلان، این بودا. کربن خدمت علامه رضوان الله علیه عرض میکنه که آقا وقتی شما میگید مثلا فرض کنید که سبحان الله، یا مثلا میگم الله تعالی عالمون، الله تعالی عالم، یا مثلا میگم الله اکبر، الله اکبر، الله موضوع، اکبر هم محمولش. الان شما این اکبر را میخواید حمل کنید بر لفظ مقدس الله، الله اکبر، تا موضوع آدم نتونه تصور کنه محمول نمیشه بار بشه، که موضوع باید تصور بکنیم که محمول بیاریم روش. هیچ کس هم نمیتونه خدا را تصور بکنه، خدا که قابل تصور کردن نیست. پس بنابراین یعنی چی که میگید الله اکبر یا میگوید الله عالمون؟ این حرف آقای کربن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینجوری میفرمادن، ببینید اولا این تو ذهن شریفتون باشه، شیخ صدوق تو کتاب اعتقاداتش چندین بار این تأکید میکنه، تو همین توحید صدوق هم چند بارا تو توحید صدوق اصلا احادیث صدوق انتخاب کرده همش برای این. الله تعالی عالمون یعنی چی؟ الله عالمون یعنی خدا جاهل نیست، نه یعنی خدا عالم است. الله تعالی عالمون معنیش اینه که خدا عالم است، خدا چیز بلد است، بلکه یعنی خدا جاهل نیست. الله تعالی قادرون یعنی چی؟ یعنی خدا عاجز نیست، خدا ناتوان نیست. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا صغیر نیست، خدا حقیر نیست، خدا ذلیل نیست، نه یعنی که خدا بزرگتر است. اینو ده ها بار صدوق تو توحید صدوق و تو اعتقاداتش تکرار کرده. خب حالا برخلاف اونا که هست، ولی حالا معلومه اونا درست بگن. صدوق که برحال همش روایت هم آورده ها، اینا همش روایات توحید صدوق. خدای متعال خودش میدونه چی داره میفرماد، ولی خب حرف اینه که ما کلام خدا رو نمیفهمیم. الف لام میم هر جور فهمیدون بقیه‌اش هم بفهمید. الف لام میم کلام خداست دیگه. خیلی خوب، پس ببینید این مطلب اول که اینها رو همه به صورت چی؟ سلب معنا کنیم. بعد علامه طباطبایی فرمود که تو قضیه سالبه، سالبه محصله، اصلا ما حرفی نزدیم که بگویید که موضوع چجوری تصور کردید که اون حکم روش بیاورید. این که از قدیم میگفتن که سالبه یستقو ولو به انتفاع موضوع، این که سالبه یستقو به انتفاع موضوع منش همینه دیگه، یعنی این که اصلا من حرفی نزدم که، همین که تو روایات هم هست اذا بلغ الکلام الالله فسکوتو، وقتی حرف به خدای متعال مریض سکوت. پس تا اینجا عرض کردیم که قضیه سالبه در واقع قضیه نیست، در واقع حکم به چیزی بر چیزی نیست، نفی حکمه، عدمول، نه حکم به نفیه. به همین جهت بعضی ها اومدن اینجوری گفتن دا، گفتن که اصلا شما هر وقت میگید قضیه، اصلا تو ذات قضیه این خابیده که حتما باید موجبه باشه، حتما باید کلی باشه. تقسیم قضیه به موجبه و سالبه، به کلی و جزئی همش غلطه. قضیه یعنی موجبه کلیه، چون اگه قضیه معنیش اینه که میخواید حکم بکنید چیزی بر چیزی، این که باید موجبه باشه دیگه. بعدم حالا به یه طریقی ثابت میکنیم که حتما باید کلی باشه نه جزئی، حالا اونش دیگه بحث ما نیست. حالا اصلا چیزی نگفتم که صدق و کذب بخواد بی. من سکوت کردم، سکوت صدق و کذب نداره که، اگرم صدق و کذب میخواد تازه باید به رو قضیه شرطیه، قضیه شرطیه صدق و کذبش به چی میشه که حالا بعد شاید بگم فرمایش امام خمینی در این باره چی میفرماد. پس فعلا تا اینجا اینجوری شد که قضیه سه جوره، یکی بگیم قضیه موجبه که این محل بحثمونه که اینو باید بحث بکنیم. یکی قضیه معدوله. قضیه معدوله یعنی اونجایی که حکم به ثبوت سلب میکنم، حکم به ثبوت عدم میکنم. مثلا من میام میگم که زیدون غیر جاهلن، که این غیر عدمه ولی این عدم رو دارم بار میکنم، این میشه قضیه موجبه. یا الان یه نوع موجب است دیگه. قضیه معدول خودش یک نوع حکم به عدمه، نه عدم الحکم. ولی سا قضیه معدوله میره داخل میشه تو قضیه های موجبه. سوم قضیه سالبه که گفتیم اصلا قضیه نیست. قضیه سالبه یعنی چی؟ یعنی اون که اصلا حکم نکرده، عدم الحکم، سلب حکم. خب این حالا از نظر منطقی. حالا بیایم توی بحث خودمون. فرض خود چرا دیگه ارز کنم بینید اشکال قربان چی بود؟ اینکه خدا رو که تصور نمی کنید دربارش چجوری میخواید حرف بزنید؟ جوابش اینه که هر چه که من درباره خدای متعال بگویم ولو موجبه، اینا معناش سلبه. و در قضیه سالبه وجود موضوع لازم نیست تا چه برسد به تصورش. حالا این خیلی موضوع مهمیه که هم تو دلش هم ایجابو داره هم سلبو داره. شما بنویسید تو تاریخ که خلاصه یه زمانی کسی گفت که یه چیزی هست که تو دلش هم ایجابو داره هم سلبو داره. آخه مگه میشه یه چیزی هم ایجاب هم سلب دو تاشو داشته باشه؟ این که شدنی نیست. با اون ماهیت رو هم که میخواستن بگوین میگفتن که نه وجود نه عدم، اونم تازه اعتباره چیزی که نیست. بله بله با دو تا نقیص که نمیشه توی یه چیز باشه که. خیلی خوب. بله حالا بیایم توی بحث خودمون. بله همش همین سلب بود. بله این خیلی نکته مهمی آقا فرموده، هم تو خطبه اول نهج البلاغه است هم خطبه 193 نهج البلاغه. 193 هم همینه داره، خیلی اونجا مهمتر. به هر حال پس سه جور قضیه شد. حالا بیا توی مثال فقهی. آقای آخوند رضوان الله علیه این مثال رو مطرح میکنه و روی این مثال فرض کنید یک عام میداریم میگوید که المرأتو تهیزو یا نمیدونم فلان الهمرته یا الهیزه یا فلان الا 50 سنه، زن تا 50 سال عادت ماهانه دارد. این عام ما. یک مخصص هم میاد میگوید که زنی که قرشیه باشد استثناء شده و او تا 60 سال عادت ماهانه میشود. یه خانومی را هم شبهه مصداقیه است، مصداقیه مخصص، یعنی زن بودنش که معلومه، نمیدونم سید است یا سید نیست، نمیدونم الان که 52 سالشه الان عادت میشود یا نمیشود. تو چیزم یادتون باشه که همیشه تو فارسی مذکر و مؤنث نداریم، ما تو صحبت های فارسی هیچ وقت نگید سیده، اینا غلطه ها، زینب عالمه غلطه، فارسی مذکر و مؤنث نداره، مذکر و مؤنث مال عربیه. بله گفتم یه بنده خدای محضرداری نوشته بود از سره انگشته سبابه خانمه فلان، همش غلطه، خانم که دیگه مذکر مؤنث نداره که، غلطه تو عربی بکار بری، تو فارسی غلطه، دل فارسی منسی نوایه بنسی. حالا بحث رو با یه اینجوری مطرح کنیم، این عام ما که میگوید المرأتو تا 50 سال، خاص ما که میگوید قرشیه تا 60 سال، این خاص به این عام تخصیص میزنه. حالا که تخصیص زد میگفتن که تخصیص باعث تنویع میشود، تخصیص عام را قید بهش میده. حالا اون قیده محل بحثمونه ها، یعنی حالا که این خاص به این عام قید میزنه، تخصیص میزنه، حالا عام ما میشه چی؟ میشه المرأت القرشیه یا المرأت غیر القرشیه یا میشود اذا لم تکن المرأت قرشیتن. اگر که نتیجه این شد که المرأت القرشیتو، بینه الان موضوع ما دوتا قید داره، مرأه و قرشی، هر دوتا هم چی هند؟ ثبوتی، هر دو ثبوتی هند. اگر شد که المرأت غیر القرشیه، موضوع ما المرأه با غیر، غیر میشه چی؟ معدوله، موجبه معدوله. اگرم موضوع ما اینجوری شد اذا لم تکن المرأة قرشیه، اذا لم تکن قضیه چجور قضیه؟ سالب است، سالبه محصل است. باید ببینیم کدام یک از این ستاست که با اصل میشه ثابت کنیم یا نه. یا مثلا فرض کنید یه اکرم العلماء داریم، یکم لا تکرم الفساق من العلماء. خب این دوتا رو که بگذاریم کنار هم، اکرم العلماء با لا تکرم الفساق، نتیجهش این میشه اکرم العلماء العدول. اینجوری میشه که علماء یه قید وجودیه، عدول، عدول هم یه قید چیه؟ وجودی. یا نتیجهش اینه ها، العلماء غیر الفاسقین، غیر الفاسقی میشه چی؟ معدوله، موجبه یه معدوله. یا اینکه نه، اینجوری میشه اذا لم تکن العال، اذا لم یکن العالم فاسقا فاکرمه، اذا لم یکن چیه؟ قضیه سالبه محصله. وقتی یه عام و یه خاص داریم و تخصیص میخورن، بعد از تخصیص میشود یک قضیه موجبه مرکب از دو جزء، یا موجبه معدوله یا سالبه محصله. اینجاست که وحال بای بحث بکنیم که با اصل عملی یا با اصل موضوعی که آقای آخون مطرح میکنه میشه قضیه رو ثابت کرد یا نه. و صلی الله علیه و محمد.